أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا کونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام. آیات بینات سوره مبارکه غافر را تقدیم می‌داریم. و آیه که تلاوت شد آیه شماره 65 از آیات بینات این سوره مبارکه و انشاءالله آیات بعد از آن که محضر عزیزان تقدیم خواهد شد. مشاهده فرمودید که در طی چندین آیه پیاپی خداوند سبحان مجموعه ای از آیات زیبای خیش رو معرفی فرمود و به نمایش گذارد، مجموعه ای از جلوه هایی که در آفاق و انفس دیده می شود. سنریه ما یاتنا فی الافاق و فی انفسهم. ابتداعا در آفاق و جهان شب رو فرمود، روز را به دنبال اون مشاهده فرمودید که اشاره به زمین شد، به آسمان شد، مجموعه اون چه که پیرامون ما رو گرفته است. زمین و زمان را حضرت باری تعالی یاداوری به انسان ها کرد و تذکر به اون داد. به دنبال اون اشارتی به انفس شد و صورکم فاحسن صورکم، و خداوند تصویر کرد شما را، فاحسن صورکم، و نیک تصویر کرد شما را. اشاره شد به تصویرگری وجود انسان از سوی حضرت باری تعالی و حسن تصویر وجودی ما. حال چه حسن تصویر ظاهر که اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، اون که علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، زیبایی متوازن متعادلی که حضرت باری تعالی به وجود ما بخشیده است و پیچیدگی هایی که در این جسم خالق متعال قرار داده است. اما مهمتر از اون حسن صورت جان و وجود آدمی است که اون هم اشاره کردیم و شمه ای را از اون رو بازگو کردیم. و در انتهای این آیه فتبارک الله رب العالمین، با توجه به اینکه این تابلوی زیبای میناگری شده حضرت سبحان به رخ کشیده شد و مطرح شد، اونگاه زمزمه تبارک هم به گوش می آید مانند سوره مبارکه مؤمنون که اونجا فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، اینجا فتبارک الله رب العالمین. منشأ تمام خیر و برکت است اون خداوندی که رب العالمین است و ایجاد و هست وجود و تربیت به دست اوست. این پایان عرایز دیشب بود، بیش از این تکرار نمی کنیم. و به دنبال اون فرمود هو الحی، همین رب العالمینی که چنین کرده است با شما انسان ها. هو الحی، او حی است، لا اله الا هو، و نیست اله و معبودی جز او، فدعوه مخلصین له الدین، پس او را بخوانید و عبادت کنید و حال این که دینتون رو برای او خالص ارائه می کنید. الحمدلله رب العالمین. در پایان هم با حمد و ثنای الهی آیه به پایان می رسد. اما فرمود هو الحی، ترکیب بسیار عجیبی رو در اینجا حضرت باری تعالی مطرح می‌فرماید. اوست حی، حی اوست، به نوعی از این تعبیر تأکید و حصری هم استفاده می شود که الان خدمت دوستان اشاره می کنم. صفت حی از اوصاف حضرت باری تعالی است و جایگاه این صفت که الان توضیح آن خواهیم گفت در حدی است که شما هنگامی که می گویید الله و لا اله الا هو به دنبال اون می فرمایید الحی القیوم، یعنی اگر بخواهید الله لا اله الا هو را تفسیر کنید در قرآن با دو کلمه تفسیر می شود الحی القیوم. از میان تمام صفات الهی این دو صفت گزیده می شه که الحی القیوم باشد، حی قیوم مطرح می شود در اینجا. اما خود کلمه حی که از ریشه حیات گرفته می شود، بالاخره ما در پیرامون خودمون مظاهر حیات رو میبینیم عزیزان، یه طبقاتی و یه مراحلی رو از حیات میبینیم که موجوداتی دارای اون هستن، لذا تقسیمات میکنیم. سریعا اشاره میکنم خدمت دوستان عزیز، در پیرامون خودمون موجوداتی رو میبینیم که اینها حیات دارند، دارای حیات هن هیند این موجودات، اما حیات اینها در حد نمو است. اینها قوه نامیه دارند به تعبیر حکما، یعنی اینها نمو و رشد می دارند که حیات گیاهی از اون تعبیر می فرمایید. سطح برتری از حیات رو در دنیا جهان پیرامون خودمون می بینیم، موجوداتی که اینها هم حیات دارند اما یه ساحت فراتر از حیات پیشین. اینها قوه حساسه و در راکه به معنای تحرک دارند، محرکه دارند. این حیات، حیات حیوانی است که نه تنها بحث رشد است بلکه پاسخ دادن به محرک و احساس است که حیوانات از این سطح از حیات برخوردارند. در یه مستوای برتری از اون حیاتی رو میبینید که در کنار اون نطق و تحرک، نطق و تفکر وجود دارد، یعنی حیات موجودی به نام انسان رو میبینیم، حیات انسانی که بعد از داشتن قوه نامیه و قوه حساسه، قوه ناطقه و قوه عاقله دارد، یعنی حیات اون قرین با تعقل و نطق و تفکر است. ویژگی حیات این موجود این نکته است که متمایز میکند او را از دو سطح پیشین حیات. این سه نوع حیات رو ما این سو میشناسیم، به دنبال این یک حیات دیگر رو هم میبینیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. یه افق دیگری از حیات رو خداوند پس از این حیات میگشاید به روی صاحبان حیات این دنیا که از اون به تعبیر آیات شریفه قرآن به حیات برزخی تعبیر میکنیم. این حیات، حیات است. ربنا امت اثنتین و احییت اثنتین. در همین سوره مبارکه شرح این حیات رو که خداوند حیات می نامد اون رو بازگو فرمودیم، حیاتی بین حیات دنیا و بین جهان آخرت که این هم یه سطحی از حیات است. مسلم این حیات قابل مقایسه با حیات دنیا نیست، یعنی تفاوت‌های اساسی دارد، یه ویژگی های برتری در این حیات دیده می شود و احیایی که در اونجا هستند که عند ربهم یرزقون، شهیدان فی سبیل الله، این ویژگی رو دارند که در اون حیات در بزم دوست میهمان می شوند. این چهار حیات رو طی می کنیم به حیات بعدی می رسیم، به عالمی می رسیم که تمام اون حیات هست عزیزا، یعنی به جهانی پا می گذاریم بعد از برزخ که ان الدار الاخره، جهان آخرت، لهی الحیوان. کلمه حیوان مبالغه در حیات است. جهان آخرت تمام اون حیات است، یعنی در جهان آخرت شما چیزی به نام جماد ندارید، جمادی نیست در اونجا، همه چیز دارای حیات است، همه چیز متحرک است، همه چیز حساس است، همه چیز شعورمند است. یعنی به یه جهانی پا می‌گذاریم که مملو و از حیات است، در اوج اون ندار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون. ای کاش دانسته می‌شد شمه‌هایی از اون حیات رو، انسان‌ها این سو متوجه می‌شدند که به سوی چه حیاتی می‌روند و چه عالمی در پیش اونهاست. پس پنج ساحت حیات رو من بر اساس آیات شریفه قرآن اشاره کردم خدمت دوستان. اما تمام این مجموعه حیاتی که میگوییم، اینها حیند، حیات دارند، اما این حی کجاست و هو الحی لا اله الا هو کجاست؟ اگر به زبان ساده عرض کنم خدمت دوستان عزیز، تمام اون چرا که حی میدانیم و حیات میشماریم با فهم بشری خودمون و با معرفی که در این وجود و آینده اون به ما میشود، اینها یه شمه، یه قطره و یه اندکی و یه رشحاتی از اون حیات حقیقی است که فقط دارنده اون حیات حضرت باری تعالی است، که حیات در ذات اوست و سرمنشه حیات است، که هو الحی الله لا اله الا هو، اوست که الحی القیوم است. تمام اون چنان که به عنوان حیات گفتیم عزیزان، سابقه اون عدم حیات است. دقت بفرمایید، تمام این مظاهر حیات رو که میگوییم پیشینه عدم حیات دارد. احتمال عدم حیات هم بعد از اون وجود دارد، یعنی در مورد شما انسان ها خداوند میفرماید در آیه 28 سوره مبارکه بقره، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، چگونه کفر به خداوند میورزید با حالی که شما اموات بودید زندتون کردیم، یعنی نبودید، حیات نداشتید، به شما حیات بخشید خداوند و زنده کرد. یومیت و یحیی، میمیراند زنده میکند، یحیی و یومیت، حیات میدهد و میمیراند. همون ذاتی که و توکل علی الحی الذی لا یموت، او حی لا یموت است، اما بقیه احیا پیشینه عدم حیات دارند، از عدمها سوی هستی هر زمان، در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم، می روند این کاروان ها دم بدم، از این عدم ها به سوی هست ها، از هست ها به سوی عدم ها. این سرنوشت حیاتی که ما می شناسیم. در مورد انسان حتی عزیزان، در مورد حیات اون سوی، هنگامی که صحبت از حیات آن سو و اون طرف هم می شود، باز مشاهده می کنید که حتی جاودانگی در بهش و هم که خداوند وعده به انسان ها می دهد و اون حیات را، می فرماد که الا ما شاء الله، این خارج از مشیت خدا نیست. گمان نکنید که این حیاتی که در اون عالم و در بقا و خلود و جاودانگی فرموده می شود و گفته می شود در کلام ما، یه ضروری عقلی لاینفک است. نه، اگر خداوند اراده کند همون حیات هم لا حیات خواهد شد، به دلیل اینکه این حی و این موجود حیات در ذات او نیست، عارض بر این وجود می شود حیات، و چون امر عرضی است حیات برای ما، لذا آمد و شد دارد. اما ذات باری تعالی حیات در ذات است، منفک از ذات حق نیست. پس بنابراین اگر به حقیقت نگاه کنیم، خداوند حی است به معنای حقیقی، و ما اگر حییم، حیات ما حیات در قبال اون حیات نیست، در پیشگاه اون حیات. حیات ما چندان حیاتی محسوب نمی شود، هرکن رشحاتی است از اون حیات حضرت باری تعالی. پس تمام حی مطلق حضرت اوست، هو الحی. اما این صفت حی رو عزیزان اگر یه قدری بکاویم و بررسی کنیم، دو ویژگی در صفت حی خداوند وجود دارد که یه باریکی هایی به اصطلاح سایه هایی از این رو هم در حیات انسانی می توانیم ببینیم که حی و حیات خودش رو نشان بدهد به ما. یعنی به طور کلی الحی یعنی اون خدایی که العلیم القدیر، یعنی اوج علم و قدرت خدا هنگامی که پیوند با هم دارد، کلمه حی معنا می شود برای ما. حی بودن یعنی ان الله بكل شيء علیم، ان الله على كل شيء قدیر. دقت بفرمایید، در بین انسان ها، انسان هایی که به یه معرفت و علمی میرسند، به یه آگاهی هایی میرسند و این علم خودشون رو میتوانند نشان دهند، بروز کنند، آشکار کنند، اینها به معنای واقعی به حیات نزدیک میشن عزیزان، اینها به حیات نزدیک میشن. به همین خاطر شما میگید که العلم، این علم که نور است که در وجود انسان میآید، موجب حیات انسان ها میشود. الناس موتا و اهل العلم احیا. حیات رو انسان به مقداری می چشد که آگاهی او بالاتر می آید و معرفت او فزونتر می شه. به هر مقداری که معرفت ما بیشتر و فزونتر باشد و به مقتضای اون معرفت آگاه و عارف و عامل باشیم، به همون مقدار حیاتی رو می چشیم که نهایتش می شه فلنح ینه حیاتن طیبه. به تعبیر قرآن از دل اون یه چیزی در میاد به نام حیات طیبه. حالا این حیات طیبه چیست؟ کجاست؟ حد و مرز اون کدام است؟ قوغا دارد در جای خودش. پس هر مقداری که علم و توانایی، دانایی و توانایی، توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود، به تعبیر بزرگ مرد خراسانی، این دانایی و توانایی هنگامی که دست به دست هم میدهد، اون حیات به معنای واقعی شکل میگیره. حالا اوج اون در ذات باری تعالی است، کان الله علیما حکیما، و اوج قدرت از آن خداوند است که به کل شیء مقتدر است، در همه امر قادر و مقتدر و توانمند است، عند ملیک مقتدر است. فرمود هو الحی، پس بدانید سرمنشه حیات اوست. و بدون تعارف همون که همیشه میگوییم ما آدم ها ایم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، ما یه سایه در قبال این وجود بیش نیستیم. هو الحی، حال که این چنین است، لا اله الا هو، نیست اله و معبودی جز او. بسیار زیباست. این حی است که اله و معبود حقیقی است، لا اله الا هو. خب میدانیم از اصولی ترین و جدی ترین شعارهای مسلمانی برای ما عزیزان همین شعار است، لا اله الا هو. یه اشاره مختصری عرض میکنم و بحث جدی در این آیه شریفه داریم انشاءالله. ببینید بزرگواران، لا اله یعنی اساسا ایمان ترکیبی است از سلب و ایجاب، از یه رد و قبول، از یه گام پس نهادن و پیش نهادن. همان گونه که میبینیم در دیگر آیات شریفه میخوانید، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. فمن یکفر به طاغوت، اون کسی که کفر به طاغوت میورزد، آنگاه یؤمن بالله، ایمان به خداوند میآورد، این فقد استمسک بالعروة الوثقی، به اون زنگ به اصطلاح دستگیره قویم الهی و پایدار الهی که هیچ جدایی و سستی ندارد، دست آویز شده است و خود رو به نجات و رهایی میرساند. دقیقا شما ملاحظه میفرمایید در این شعار بزرگ مسلمانی و توحیدی، تا مسلمان لای اصلی را نگوید، تا لا بر زبان جاری نشه و نه، این نه بزرگ رو ما نگوییم به غیر خداوند، لا اله، هیچ اله، اله علاه به معنای ابده، اله یعنی معلوه، یعنی چیزی که پرستش می شود، لا اله، این نی بزرگ رو به هر معبود قابل به اصطلاح پرستش شده ی مسلمان می گوید و تمام مظاهر پرستش رو به کناری می زند. یه نی بزرگ میگه. اگر تا اینجا دقت کنید اصلا سلب کلیست، اصلا لا اله، هیچ الهی نیست، هیچ معبودی نیست، معبودی متصور نیست و وجود ندارد، الا یعنی تمام صفحه دل رو پاک می کند موحد از هر آنچه غیر خداست، از تمام این معبودها خانه دل زدایش و پالوده می شود، این عرش خداوندی، عرش دوم خداوند به این خانه دل، اونگاه اللهو الله جایگزین میشه، یعنی تمام به کناری میرود، بعد اونگاه قامت یار دیده میشود، لا اله اللهو، نه بزرگ به غیر خداوند و آری بزرگ به حضرت باری تعالی. این سلب و ایجاب میشه یه توحید کامل، این کفر و ایمان، کفر به غیر خداوند، ایمان مطلق به حضرت باری تعالی میشه یه توحید جامع، لا اله الا هو. حال که این چنین است، فدعوه، او را بخوانید، و حال این که مخلصین له الدین، که توضیح بیشتر دارد. سخن در چه بود الان؟ هو الحی، او حیی است که سراسر حیات از او سر می زند. لا اله الا هو، معبودی جز او نیست برای عبادت. پس او را چه بکنید؟ عبادت کنید. پس او را عبادت کنید. فدعوه، در اینجا خداوند فعل دعا و دعوت رو به کار میبرد، مانند بسیاری از موارد دیگر که در قرآن کریم میبینیم به جای فعل عبادت چه فعلی به کار برده میشه؟ دعا و دعوت، که همینجا داشتیم خدمت عزیزان جا به جایی فعل دعا و دعوت رو که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين رو در آیه 60 خدمت دوستان اشاره کردم. ببینید، مجدد تکرار میکنم، لا اله، معبودی نیست جز او، اله ابدا، بحث چیست؟ عبادت. لا اله، معبودی نیست جز او، پس فدعوه، این چه نتیجه گیری است از لا اله الا هو؟ یعنی پس او را عبادت کنی، پس اوست که فقط شایسته عبودیت و شایسته بندگی است و باید در پیشگاه او سر تعظیم فرود آورید و او را فقط عبادت کنید. فدعوه. مشابه این فراوان در قرآن از باب این که با ذهنیت دوستان علتی که دارم میگم، حالا میگم چرا این رو تکرار میکنم خدمت دوستان، در قسم دوم بحث بخش دوم اشاره خواهم کرد. سوره مبارکه فرقان هم مشابه این رو خواندیم، والذین لا یدعون مع الله اله آخره، آنها که لا یدعون، نمیخوانند با الله اله آخر را. اله یعنی چی؟ یعنی خوانده شده یا عبادت شده. یعنی عبادت شده. اله یعنی معلوه، از ماده ابدا میاد، نه مدعو و صدا زده شده. والذین لا یدعون عباد الرحمن، آنها که به تربیت خداوند تربیت شدند، کسانی هستند که لا یدعون مع الله اله آخر، هیچ اله دیگری رو جز خداوند نمیخوانند، یعنی عبادت نمیکنند هیچ معبود دیگری رو. حالا چرا از عبادت تعبیر به دعا میشود؟ به دلیل اینکه خدمت دوستان گفتیم اون سطح دوم دعا یعنی چه؟ یعنی عبادت. یل عبادت الکبرا، اون عبادت اصلی به اصطلاح از اون تعبیر به دعا میشه در قرآن، و اون اتصال و شدت بندگی، نه اون دعا به معنای خواسته، حاجت خواهی، خواسته داشتن، نه اون، نه اون دعا اینکه قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، اگر دعا نداشته باشید هیچی ندارید دیگه. اونقدر اون دو نوبت توضیح دادیم خدمت دوستان که گمان نمی کنم حاجت به تکرار بیشتری باشه در اینجا. پس فدعوه، او را عبادت کنید، چاره دیگه ندارید. اگر معبودی جز او نیست در حقیقت، پس باید کجا برویم؟ جای دیگری نداریم بریم ما، دربی نیست که بکوبیم عزیزان، همه وهمه، همه توهمه، همه تخیله، هیچ معبود دیگری نیست که این سر در پیشگاه او بزیراید و فرود آید و او را بندگی و عبادت کند. فرمود فدعوه. اما این عبادت و این دینداری شما و این بندگی شما زمانی ارزش آنچنانی دارد که مخلصین له الدین، هنگامی که این دینداری و بندگی شما در حالی باشد که این دین که مسیر عبودیت و بندگی است، مخلصین له الدین، با خلوص این دین رو برای پروردگارتون و اله خودتون عرضه کنید، برای او دین را خالصانه عرضه کنید. دو معنای بسیار نغز در این تعبیر قرآنی دیده می شود. یک، فدعوه مخلصین له الدین، او را عبادت کنید و حال این که دینتون خالص است. این معنای اول. کلمه خلصه به معنای یک دستی است، به معنای این که مالا شوبفی الخالص، الخالص من کل شیئن مال و شعبفی. چه چیزی رو میگن خالص؟ چیزی که از غیر خودش درون اون هیچ نباشد. اگر شما یه قطره غیر آب درون این لیوان آب ریختید، یه ذره هم اومد، دیگه این خالص نیست. اگر شما تصور بفرمایید یه ظرف بزرگ شیر دارید، گاهی مثال میزنم 220 لیتری گلاب، گلاب همسر کاشان، حالا شما یه قطره پارافین درون این بندازید، یه نمیدونم یه ذره نفت درون این ترشح کند، دیگه تموم شد، دیگه این اون گلاب نیست، دیگه اون خاصیت رو نداره به معنای واقعی، خلوصش رو از دست میدهد. یعنی هنگامی که یه شیء غیر وارد میشه، خلوص از میان می رود. وقتی یه چیزی پدیده یک دست کامل است میشه خالص. فرمود مخلصین له الدین، این عبادت و بندگی شما باید مخلصین له الدین باشد، به گونه ای باشد که چیزی در دینتون غیر دین وارد نشود. عزیزان استهزار دارید، شرع لکم من الدین، دین شارع اون خداوند سبحان است، بنیانگذار دین، معرفی کننده دین، قانونگذار دین حضرت پروردگار است. یه تعبیر بزرگان دارن، کتاب های می نویسن، الملل و النحل، مانند شهرستانی، مانند خیلی از بزرگان که اینا کتاب های نوشتن. الملل و النحل، ملل جمع ملت است، نحل جمع نهله است، به مجموعه مرام هایی که انتصاب الهی دارد، یعنی ادیان الهی ملت گفته می شود، به مرام های بشری که انسان ها ساختند مانند بودیسم و امثال اینها نهله گفته می شه. دین یه مقوله الهی است، چون ساختار الهی دارد. اگر انسان ها چیزی را با اندیشه و فکر و ذهن و محاسبات خودشون در دین وارد کنن، همان قطره است که درون اون شیء بزرگ می افتد، همان است که خلوص را از بین میبرد. دین باید با محتوا و ساختار تعریف شده الهی پاس داشته شود. عزیزان اگر چیزی غیر از دین و با ذهن و تصور و ذوق و خیال و پسند و صلاح و آخرت جمعی بشری بخواهیم در دین وارد کنیم، این دین را از خلوص خارج میکند. دین نیست ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، چیزی که از دین نیست اگر در دین وارد کردیم نام این چیست؟ بدعت. این رو در ادبیات دینی بدعت میگویند و دین از خلوص خودش خارج میشه. فرمود خدا را عبادت کنید، اما شرط عبادت این است که دینتون رو همان گونه که خداوند فرموده است دینداری کنید، نه با سلیقه و میل خودتون. اگر شما بخواهید دین رو مطابق سلیقه و میل خودتون کنید، که شما دینداری نمی کنید، نفسداری می کنید. اینو در سوره مبارکه نجم خداوند بسیار زیبا مطرح می کند که این نیست مگر و ما تحول انفس، گروهی که چنین و چنان میکنن میل هاشون رو دارن پیامبر تحمیل میکنن، به عنوان باور خودشون مطرح میکنن. دین مقوله ایست که اگر ساختار الهی اون به هم بخورد و چیزی جز آنچه خداوند سبحان در چارچوب دین وارد کرده است انسان ها وارد کنند، خلوص اون از میان میرود و خاصیت اون از میان خواهد رفت، دیگه اون خاصیت اصلی خودش رو نداره. به همین خاطر در آیات دیگر هم میبینیم الا لله الدین الخالص، الا کلمه هوشیار، هوشدار، الا آگاه باشید، لله الدین الخالص، خداوند دین خالص میخواهد، نه دینی که شما خودتون مونتاژش کنید، التقاطش کنید، یه بخششو بگیرید، یه بخشم خودتون روش بگذارید، بعد یه چیزی باشد، مونتاژی باشد، اسمش رو دین بگذارید، این فایده نداره، این دین نیست. فرمود مخلصین له الدین، این یک معنا، یعنی عبادت در چهارچوب دین شکل میگیرد، از غیر مسیر دین نمیشه خدا رو بندگی کرد، اما دینی که خلوص در اون باشد و انسانها به میل خودشون در اون تصرف نکنند، جوری نباشد که پوستینه وارونه باشد، ولا یبقا من الاسلام الا اسمه به تعمیر امیرالمومنین، نه اینکه اسمش باشد اما خودش نباشد. معنای دوم فدعوه مخلصین له الدین، اینجا مخلصین له الدین این خلوص صفت دین بود، اما به معنای دوم مخلصین له الدین صفت دینداران می شود و این چقدر زیباست. خدا را عبادت کنید، بندگی اون کنید، و حالی که در این عبادت و بندگیتون خلوص را پیشه کنید، یعنی انگیزه شما از دینداری خدا باشد، انگیزه های دیگر رو به کناری بگذارید، منفعت طلبی ها رو به کناری بگذارید، سبک سنگین کردن سود و زیان رو در دینداری بکنه به کناری بگذارید، دینداری کاسب کارانه نکنید که منافعتون تأمین شود، سوی دین باشید، اگر منافع تأمین شد نشد ممکن است پشت به دین کنید، حتی نکند چنین باشد، بلکه خلوص. این همونی که دیگه عزیزان میدانید، واقعا بارها بنده خدمت دوستان عزیز عرض کردم، هیچ عملی، هیچ کیمیایی، هیچ عنوانی مانند این عنوان نمیتواند مؤثر باشد، عنوان خلوص، عنوان خلوص و اخلاص، یعنی بالاترین راز موفقیت اونها که به قله ها رسیدن بدون تردید عزیزان اخلاصشونه، در دینداریشون، اخلاصشون در عملشون. یعنی اگر وجود نازنین امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد غر المحجلین، اسد الله غالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام و بزرگانی که در پی او قدم می‌گذارند، به اون قله‌های بلند رسیدن، علت آن است که از علی آموز اخلاص عمل. شیر حق را دان منزه از دهن. اون جوهر کار اخلاص است. آن است که حتی به اونجا برسد که البته ما نمی‌توانیم این حد از اخلاص رو، اما به اونجا برسد که الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، به حدی اخلاص که خدا یا حتی بهشت تو را هم من عبادت به خاطر بهشت نمی کنم، من گریز از عصیان تو به خاطر عقوبت و قهر تو نمی کنم و ترس از نار. پروردگارا من چطور شایسته عبودیت و پرستش می دانم، شایسته اطاعت می دانم، بدین خاطر از تو اطاعت می کنم. البته خب عرض کردم این سطح اخلاص دیگه ما رو پهلوانی مانند علی ابن ابی طالب در سینا که معرفت توحیدی است و این دیگه کار خرده پاهایی چون بنده نیست. اما در همین مقدار که ما انگیزه های دیگر رو نیاریم، بله به قصد ثواب الهی، به قصد گریز از عقوبت الهی، ما بهترین عبادت رو انجام می دیم. ما نمیتوانیم مانند امیرالمومنین، اما انگیزه های دیگه نیاد، دنیا محوری، همون دنیا محور بودنمون جای انگیزه دینی رو نگیرد، شهرت طلبی هامون در انگیزه های دینیمون نیاید، ریاها و شرک صغیرمون در انگیزه های دینیمون نیاد، اینها سهم ما باشد بس است. ما این خلوص رو داشته باشیم، یعنی خداوند رو در تمام اعمال و رفتارمون در نظر بگیریم و کار را برای او انجام بدهیم. او هر آنچه عنایت دارد و به ما لطف دارد، عنایت اوست و فضل اوست. پس معنای دوم این صفت اخلاص، اخلاص خود فرده. فرمود فدعوه مخلصین له الدین، او را بندگی کنید و عبادت کنید، اما با خلوص. دیگه انگیزه های دیگه نیاد، فإذا محسوا بالبلاء بلاء قل الدیان، غم انگیز دیگه. بارها این ایام خوندیم چیزی نمونده تا کربلا که وجود نازنین حضرت اون جملات رو مطرح فرمودن که الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته فإذا محسو بالبلاء قلت دیانو. یکی دو منزل تا کربلا مونده داره و اشتاق میده فرزند فاطمه. بسیاری از مردم سرسپردگان دنیا هستن، دین رو برای منافع دنیاشون میخوان، نه دنیا را در خدمت دیانتشان. و دین و لعقون علا السنته یهوتونه ما در رتمایشون، گرد دین هستن، زیر علم دین سینه میزنن، مادامی که دین منافعشون رو تأمین کنند. اگر دین منافعشون رو و دنیاشون رو تأمین نکرد، به دین کاری ندارند. به همین خاطر فهزا محسو بالبلاء، روز آزمون که می آید قلت دیانون، دینداران را کم شمار می بینیم. به تعبیر وجود نازنین سید الشهدا نقد مهمی رو به پیکر دین و دیانت می زند. وجود نازنین سید الشهدا و دیندارانی از این جنس. فرمود فدعوه مخلصین له الدین. پس ویژگی دوم، یک این که دینتون رو خالص، عبودیت در چهارچوب و در جاده دین شکل میگیرد. نمیشه خدا رو از غیر مسیر دین عزیزان عبودیت کرد. فدعوه مخلصین له الدین، بندگی خداوند در صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط ادیان الهی است، صراط مستقیم صراط پیامبران الهی است، صراط انعمت علیهم صراط انبیاست که اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهدا. این صراط مستقیمه، صراط پیامبران، صالحان، انبیا، شهیدان، این میشه صراط مستقیم. پس بیاین تو صراط مستقیم عبودیت، اما خالص بدون سلیقه ورزی، در این مسیر قدم بردارید با خلوص، بدون انگیزه ها و هواهای غیر خالصانه، به دنبال این که بعد از این که این جملات رو فرمود و آموزش داد، هو الحی، او سرمنشه حیات حقیقی است، لا اله الا هو، معبودی جز او متصور نیست. این خیالات و توهمات رو چقدر زیبا گاه قرآن میگه ان هی الا اسماء سمیتموها، اینایی که شما تو ذهنتون گاه معبود ساختید، اینا اسماء اون سمیتموها، اینا یک اسامی پوچه، هیچی نیست پشت اینا، توهمه، تخیله. ما انزل الله بها من سلطان، هیچ حجت و برهانی پشت اون نیست. بدانید لا اله الا هو فدعوه، اگر این چنین است پس به سوی او روی آورید و بندگی و طاعت و عبودیت او کنید، مخلصین له الدین. با این دو معنا که گفته شد، بعد از اینکه این افق رو میگشاید خداوند و ما رو به این سطوح بالای توحیدی دعوت میکند، گویا بر زبان ما جاری میکنه، یعنی اگر خداوند خودش رو به شما معرفی کرد، حی را، اگر خداوند دریچه توحید و لا اله الا الله را به شما گشود و شما رو به نورانیت توحید انسانها آگاهتون کرد و رخصت داد که نرد محبت و عشق با حضرت او در میدان توحید ببازید و این خلوص رو در دیانت، یعنی همه چیز رو بین خودتون و او به کناری بگذارید، او و ما، پروردگارا من و تو، با این خلوص به سوی این آیید، گویا بر زبان ما جاری می کند که اینها نعمت هایی است که سریعا به دنبال آن باید گفت الحمدلله رب العالمین. یعنی بزرگترین نعم الهی اینه که این دل با صاحب دل آشنا باشد. بزرگترین نعمت الهی که انسان رو انسان می کند اینه که انسان با توحید خداوندی آشنا باشه. انسان ناآشنای با توحید چه ارزشی دارد عزیزان؟ انسانی که این سو اون سو در کوی غیر وجود خودش رو زیاق می کند و از میان می برد و ویران می کند، چه ارزشی بر وجود این انسان دیده می شه؟ پس ارزش وجودی انسان به توحید اوست و به موحد زیستن اوست. خب حالا اگر این نعمت بزرگ الهی مطرح می شود و خلوص در دین و دیانت خالصانه، الحمدلله رب العالمین، اینجا جای آن است که انسان شاکرانه و خاضعانه می گوید پروردگارا، حال که ما را چنین با خود آشنا کردی سپاسگزار تو هستیم و ثنا و حمد تو رو بر زبان جاری می کنیم و می دانیم که از کماندار بی ندهر خرد. اگر هم با تو آشنا شدیم، اگر توحید تو داریم، اگر ثناء تو میگوییم، اگر بندگی تو میکنیم، اگر در مسیر دین و دیانت تو حرکت میکنیم، باز میدونیم این ما نیستیم، باز ما قره به وجود خودمون نمیشیم. اینجا هم میدانیم در حقیقت اگر کار شایسته و پسندیده ای هم در این میدان از ما سر میزند، باز الحمدلله رب العالمین، اون هم دنبال توست که به ما این توان و نیروی و معرفت و شناخت رو مرحمت فرمودی. به دنبال این که این جمله رو فرمود، خطاب به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد بگو پیامبر قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین. این قسمت رو من میگذارم، امرت ان اسلم لرب العالمین رو، که من مأمورم برای تسلیم در پیشگاه رب العالمین بر فردا شب ان شاء الله، چون نکات ظریفی داره که حیفم میاد اونها رو بگذریم و سریع گفته بشه. این قسم اولشو، قل انی نهیت، بگو پیامبر من نهی شدم از سوی خداوند، خداوند من رو باز داشته است و نهی کرده است، ان اعبد الذین تدعون من دون الله، که من عبادت کنم، الذین تدعون من دون الله، اونها که شما جز خداوند اونها را میخوانید، جز خداوند اونها را عبادت میکنید. یعنی اینجا با صحبت چیه؟ تدعونه معنای چیست؟ به معنای تعبدونه، چون بحث اعبدوست. ببینید، قل انی نهیت ان اعبد، من نهی شدم که عبادت کنم آنی را که شما عبادت اون میکنید. یعنی چی؟ یعنی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یعنی این رو در حضرت باری تعالی مطرح میکند به پیامبر، بگو پیامبر با تمام قدرت و اقتدار که انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. اینجا میبینیم باز به دلیل همون نزدیکی بین عبودیت و دعا، خداوند سبحان از فعل چی استفاده میکنه؟ از فعل تدعونه استفاده میکند. انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، من هرگز عبادت نمی کنم آنی که من دون الله غیر خداوند در مقابل خداوند شما در مقابل او سر تسلیم فرود می آورید و بندگی او می کنید و عبادت اون می کنید. لا اعبدو ما تعبدون، هرچند و ما شما هم به گونه ای باشید که و ما تعبدون، عبادت نکنید آنچرا که من برفرض عبادت می کنم. لما جاءنی البینات، حجت و بینات بر عبادت خداوند و بطلان عبادت غیر خدا برای من تمام شده است از سوی پروردگارم. من دلیلی برای حجتی برای رجوع به غیر خدا ندارم و من در مسیر عبودیت و بندگی حضرت باری تعالی راسخ و ثابت قدم حرکت می کنم و جز این هم نخواهم داشت. خب من آیه رو تا اینجا خدمت دوستان عزیز بازگو کردم و این قسم پایانی رو عمر تو ان اصل من رب العالمین رو انشاءالله میگذارم برای فردا شب. من میخوام اینجا یه بحثی رو محضرم باره که دوستان بازگو کنم، چون سوالاتی هم مطرح شد، هرچند که چه بگوییم بالاخره در طی این دوره های مختلف تفسیر هر کجا که رسیدیم به موازی که این بحث بوده است به تفصیل سخن رفته، اما خب میپذیرم که این گونه نیست که عزیزان مثلا، هرچند انتظار من معلم اینه که بالاخره اگر خداوند توفیق داده است و جوانی و عمر رو خصوصا در این شهر در خدمت متدینین این شهر و اهل و احالی قرآن صرف کردم، شاید انتظارم این باشه که توجه بیشتری بشه به مطالب و مباحث، مخصوصا دوستانی که بالاخره آشنایی دارند با مطالب. شاید این توقع بنده نابجا باشد، نمیدانم، اما خب در این نوع مباحث این نرم افزار بیان 2-4 هزار موضوع قابل سرچ، یعنی دور دوم تفسیر، شما هر موضوعی رو در قرآن سرچ کنید حداقل 50 تا فایل صوتی برای شما میاد که نه با عنوان این که صاحب اثر میگوید خدا را در محضر قرآن شاهد میگیرم، میتوان گفت انشاءالله جای نقد علمی باقی نمیماند. اما چند درصد دوستان و عزیزان در این شهر که آشنایند با محمد علی انصاری به این نرم افزار بیان دو مراجعه میکنند، فکر نمیکنید جواب داره فردای قیامت؟ من متاسفانه این طور فکر میکنم. توجه دارید در نوع این شبهاتی که ذهن رو مشغول می کنند و بالاخره صرف شده، زحمات کشیده شده تو این سالها. عزیزان، دوستان عزیزان من در این سالها در مواد پژوهش زحمات رو کشیدن، همکاری های لازم رو کردن، بالاخره من لازم دیدم این بحث گفته بشه، نوشته بشه، جز به مفاهیم قرآنی 5 تا کتابی که تو بحث مفاهیم قرآنی خارج شد، یکیش بحث توسله، یکیش بربال قرب. حتی عزیزان بزرگواری کردن در سال گذشته در ایام ولادت صدیقه طاهری این کتاب هدیه شد خدمت دوستان. چند درصد اونایی که این کتاب رو گرفتن خوندن، باز کردن خوندن تا آخرش؟ فکر نمی کنید مسئولیت میاره؟ خب بعد شبه هم تو ذهن میاد، بعد میگید شبه ها اومده. خب جوابش که پیش شماست، چرا مراجعه نمی کنید؟ به تمام ابعاد پاسخ داده شده شبهاتش و مطرح شده است. اون کسی که متاسفانه اون مراجعه رو نمی کند عزیزان، گاه به مثل این آیات که میرسد میگوید که هو الحی لا اله الا هو، خداوند حیی است، لا اله الا هو، فدعوه مخلصین له الدین، پس دعا کنید او را، مخلصین له الدین، با اخلاصی که در دین برای اون دارید. خب بعد با ذهن خودش میگه ببین خدا گفته است پس او را فقط دعا کن، حالا نداریم فقط او را دعا کنید. بعد میاد میگه قل انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، بگو من نهی شدم از این که عبادت کنم چیزی را که شما میخوانید من دون الله. خب ما الان آیه رو گفتیم، یعنی به مجموع تفاسیر مراجعه بفرمود، شیعی و سنی از فخر رازی بگیرید، برگردید از شیخ طوسی بگیرید، در هزار سال طول تفسیر ببینید جز این تدعون رو گفتند، یعنی تدعون رو جز تعبدونه گفتند، چون بدیهی قرآنی است که صاحبان فن و نظر این رو دیدن. بعد این دوست عزیز من بگوید که این تدعونه یعنی خواندن، پس بنابراین شما نباید توسل داشته باشید به همه. این ماست و دروازه که عزیز من، ماست میبندد، دروازه میبندد. این که میشه چنین قیاسات ذهنی، این که حالا ایرادی نداره شبهه بیاد، من اصلا به این عرضی ندارم، اما به پیگیری و جواب من عرض دارم وقتی آماده 112 صفحه 120 صفحه این کتاب بر بال خورد. ببینید چیزی مونده در باب توسل که پاسخ داده نشده باشه؟ نگفتیم ما تمام این رو. این هم بالاخره یک نقطه، بالاخره چه بگویم، شکوایه دلی بود که خدمت دوستان گفتیم بر بنده خورده مگیرید، مبادا خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم را گل بگیری. انشاءالله که به دل عزیزی نمی آید این بس شکوایی که اشاره مختصری کردم. اما در جاهای خودش مفصل این بحث مطرح شده است عزیزان. این آیات هیچ ربطی نداره. ببینید سوره مبارکه اعراف، ان الذين تدعون من دون الله، اونهایی که شما میخوانید اینها را غیر از خداوند، عباد امثالکم، اینها مخلوق خداوند، فدعوهم، پس اینها را بخوانید، فلیستجیبوا لکم، پاسخ شما را بدن، ان کنتم صادقین. خب بعد ادامه آیه رو نگاه کنید. این فدعو یعنی دعا کردن، یعنی چیز خواستن، اینجا تو آیه یا عبادت اونها که جز خدا عبادت اونها میکنید ای مشرکان، اینها مخلوقن، چیزی جز خداوند شایسته ی عبادت نیست. لا اله الا هو الهم ارجلون یمشون بها، 195 اعراف، الهم ارجلون یمشون بها. آیا این معبودها و بتایی که شما عبادت میکنید اینا پا دارن که حرکت کنن در مسیر خواسته های شما؟ ام لهم ایدن یبتشون بها، دست دارن که دستشون رو باز کنن به شما چیزی بدن؟ ام لهم عینون یبصرون بها، چشم دارن که شما رو ببینن؟ ام لهم آذانون یسمعون بها، آیا گوش دارن که صدای شما رو بشنون؟ اینا که بتن، اینا که نمیشنون. قل ادعوا شرکاءکم، خب راست میگید، پس همینا رو بخونید تا جوابتون بدن. خب چی میگه این آیه شریف عزیزان؟ اداره بحث دعا و توسل رو خداوند مطرح میکنند. کدام عاقل چنین فهمی رو از این آیه میکنند؟ از دست و پا و گوش و اذن و این که معلومه جان برادر. ببینید عزیزان من، از دعا و توسل بالاتر، یعنی از دعا و توسل به غیر خداوند، چیز خواستن از غیر خداوند بالاتر چیه؟ اطاعت غیر خداست. این که خیلی بالاتره که ما از غیر خدا چیز بخواهیم، از معصومی چیز بخواهیم، از نبی یا ولی یا مسیح چیزی بخواهیم، یا اطاعت غیر خدا. کدوم مهمتره به نظر شما؟ چیز خواستن مهمتر است یا اطاعت از غیر خدا مهمتره؟ خب اطاعت که خیلی مهمتر از چیز خواستن است. آیا اطاعت غیر خدا جایز است؟ خیر. آیا به اذن خدا جایز است؟ بلی. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خداوند در مقام اطاعت دیگه فقط از آن خودش، اطاعت مخصوص خداست. در مقام اطاعت ذات باری تعالی اجازه اطاعت غیر خودش رو میدهد که اطاعت پیامبر و اولی الامر به نظر مفسران شیعه، ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام، به نظر مفسران اهل سنت تنها حاکم و سلطانی. خب این رو که اجازهش خداوند داره در قرآن به اذن خودش مطرح میکند، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، پس اطاعت به اذن خدا جایزه وقتی به اذن خدا میاد. جان من، عزیز من، دقت بفرمایید، کوتاه عرض میکنم فرصت تا پایان عرایزم. اساساً قانون کلی خداوند در وجود این است که تمام امور عالم مستقیماً توسط ذات باری تعالی به دست من و شما نمیرسه و انجام نمیشه. خداوند امور مادی ما رو در دنیا، امورات مادی وجود رو بر اساس چه قرار داده است؟ قاعده اسباب و قانون اسباب. ابل الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها. خداوند بر اساس اسباب، بناس به من و شما نان بده ذات باری تعالی، بناس به من و شما حیات بده، پدری می آید، مادری می آید، لقاهی شکل می گیرد، از صلب اون پدر و رحم این مادر فرزندی متولد میشه. اینا میشن اسباب تولد ما، اسباب حضور مادی ما، در جان بخشیدن و حیات ما اسباب به صحنه میاد. خداوند میخواد به ما رزق بده، این پدر میشه رازق ما، این مادر میشه رازق ما، بزرگتر میشیم، خداوند این کارفرما میشه رازق ما، اسباب به صحنه میاد تا انسان رزق میبره. خداوند میخواد به ما نان بده، باید بیاید، خورشید آنچنان بتابد، از این توده های عظیم را از اقیانوس ها بلند کند، این حجم های گسترده ابرها توسط بادها بیاید، به کشور جمهوری اسلامی ایران برسه، رو استان خراسان رضوی بیاد، ببارد این زرزمین ها، بارور بشه اول بهار، کشت کش شده در تابستان زر تخم برخواست 70 تخم، بعد ما نان بخوریم و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. یعنی تمام زندگی مادی ما بر اساس قاعده چیه؟ اسباب. بعد بفرمایید زندگی معنوی ما چیه؟ اونم بر اساس قاعده اسباب نیست، دقیقا همینطوره. ما کان لبشر ان یکلمه الله، مگر خدا با هر کسی صحبت میکند و وحی میکند به کسی؟ ابدا. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا، مگر اینکه از طریق سن و وحی که به پیامبران میشه. یعنی وقتی خداوند فیض بالاتر از الان گفتم، بالاترین فیض معنوی چیست؟ توحید. خداوند داشنایی توحیدش رو از چه طریقی به انسان ها مطرح میکند؟ از طریق انبیا و اولیا. نابترین توحید اونه که من با ذهنم میسازم، فلاسفه با ذهنشون میسازند. نابترین توحید آنیست که برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وحی که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. بهترین توحید این توحیده که خداوند در کلام و کتاب خویش باز میکند و روشن میکند و مطرح میکند، با وحی به انسان ها آموزش داده میشه. خب اینو خداوند مستقیم میده؟ نه، جبرئیل میآید، نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین، به لسان عربی مبین. جبرئیل میاد، وحی میاد، زبان پیامبر میاد، به اونگاه منتقل میشه و جامعه میگیرن. یعنی امور معنوی ما از طریق چی میاد عزیزان؟ از طریق اسباب است. خداوند این اسباب را قرار داده است. و به تقو الیه الوسیله، این اسباب همون وسیله. اگر بحث توسل رو ما در مکتب گران سنگ اسلام مطرح می کنیم، نسبت به وجود نازنین نبی مکرم بالاتفاق بین شیعی و سنی، نه وهابیون، بین شیعی و سنی، ما وهابیت رو چیز دیگری می دانیم، بین شیعه و سنی، و اگر توسط به حضرات معصومین مطرح میشه، جریان قاعده سببه. یعنی شما بر اساس اسباب به سوی خداوند سبحان توجه میکنید. چطور تو مسائل مادی؟ آیا روز و شب شما دنبال چی عزیزان؟ آیا برای فلان کارتون به کی زنگ میزنید؟ آیا برای نان گرفتنتون کجا میرید؟ برای لباستون کجا به کی متوسل میشید؟ خیاط وسیله است، نانوا وسیله است، کارگر وسیله است، کارفرما وسیله است. تو تمام خواستهاتون از دیگران کمک میگیریم شب و روز، مگر ما خودمون خواستهامون رو عمل میکنیم؟ حالا وقتی به امور معنوی میرسه بعد به اولیاء خدا مراجعه میکنیم، این خلاف اصله؟ کی گفته این رو هست؟ خلاف اصل کدومه؟ اینی که خدا در 64 سوره مبارکه نساء میگوید برید پیش پیامبر. پیامبر وقتی که اذا جاءک الذین، وقتی که آمدن این مؤمنین پیش تو و استغفار خواستن تو براشون از خداوند کنی، تو فاستغفر لهم الرسول، تو برای اینها استغفار کن، لوجد الله توابا رحیما، ما میپذیریم. پیامبر تو استغفار کن برای مؤمنین. مسلمانان دعوت میشن برن سراغ پیامبر، همونطور که در امتهای گذشته هم بوده است. فرزندان یعقوب هم میان به پدر میگن یا ابا نستغفر لنا ربنا، بابا تو استغفار کن برای ما در پیشگاه خداوند. او یه امر کاملا بر مبانی توحیدی. اگر کسی توسل به نبی مکرم یا حضرات معصومین میجوید، آیا اینها را در عرض خداوند میداند سراغ اینها میرد؟ آیا چنین اعتقادی رو داره کسی؟ یا اینها را بندگان خدا میداند که مجاری لطف خداوند و اسباب فیض الهی و لطف خداوند بر وجودند، مانند بسیار اسباب دیگری که خدا در وجود قرار داده است؟ کی اینها رو هم عرض خدا میدونه که شریک خدا بداند؟ که بعد این عرض به خدمتون بهانه واهی که این جماعت پیدا کردن که هر کی رو میخوان بکوبن، آزار شرک کن، آزار شرک کن، کجا شرک کن؟ اینا تو بحث عرفان و خورشید من 4 مرحله این بحث رو گفتم، ببینید کجا من شرکه. و عرض میکنم اونقدر منابع گفته شده اینها که در این سالها، اجازه بدید هر چندان وقت گذشت آمن کوتاه خدمت دوستان یه اشارتی هم بکنم. عثمان ابن حنیف میگوید مشکات جلد اول نوشتم، من مرد نابینایی به حضور پیامبر آمد و چنین گفت: بیمارم از خدا بخواه دیدگانم را شفا بخشد. پیامبر فرمود اگر میخواهی دعا کنم و اگر صبر کنی برای تو بهتر است. بیمار گفت یا رسول الله دعا کن. پیامبر فرمود وضوی کامل بگیر و 2 رکعت نماز بگذار و خدا را به این دعا بخوان. خوب گوش کنید عزیزان، از کجا دارم میخونم؟ مجموع الرسائل و المسائل، یعنی سرنخ تمام شبهات وهابیون کیه؟ یعنی وهابیون با چند صد سال برگشتن شبهات ابن تیمیه حرانی رو گرفتن، 600 تا شبه شد مکتب وهابیت. یعنی ابن تیمیه حرانی این حدیث رو می نویسه، بعد میگه هاذا حدیث صحیح. خب پیامبر فرمودن اینو بگو، بگو اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبی یک نبی رحمه، یا محمد اللهم صلی اللہ محمد اللهم انی اتوجه بک الی ربی. پیامبر دارن تعلیم میدن به این کور نابینا، انی اتوجه بک الی ربی، من توجه میکنم به سبب تو و به وسیله تو به سوی پروردگارم، فی حاجتی، در حاجتی که دارم، لتقضا، تا حاجت من عمل شود، اللهم شفعه فیه، خدایا این پیامبر تو در حق من شفاعت کن، وساطت شو بپذیر، چشم من بینا شود. عثمان ابن حنیف میگوید به خدا سوگند مجلس ما چندان به درازا نکشید و ما هنوز از جا بر نخواسته بودیم و پراکنده نشدی بودیم که این مرد نابینا نزد ما آمد، گویا از روز نخست بیمار نبوده است. نسائی می نویسد، ترمذی می نویسد، تو صحاح سته اهل سنت حداقل تو چهار تا صحیحشون این هست. توجه فرمودید؟ حالا بعد الان ممکنه یک کسی از اون جماعت بگوید و تو ذهن بعضی از دوستان ما هم بیاد، خب راست میگین، این در زمان حیات پیامبر بوده است، این چه ربطی داره به فوت پیامبر و بعد از حیات پیامبر؟ این همین ماجرا در زمان خلیفه دوم سوم پیش آمد، ابن عباس همین را آموزش داد، گفت برو در محضر پیامبر، چه برو در تربت رسول خدا چنین بگو و چنین، گفت انجام شد که وقت رو در نظر میگیرم، حدیث رو نمیخونم اما کلیترش رو عرض میکنم خدمت شما. حتی میخوام بگم خود پیامبر به انبیاء گذشته، انس ابن مالک وقتی فاطمه بنت اسد مادر علی درگذشت، پیامبر وارد خانه او شد، بر بالین او نشست و گفت ای مادر، خدا تو را رحمت کند، تو مادر دوم من بودی، گرسنه میماندم مرا سیر میکردی، برهنه میماندی مرا میپوشاندی، از دیگران کم میکردی و به من میدادی و در این کار جز رضای خدا و کسب پاداش سرای دیگر نیتی نداشتی. شروع کردن پیامبر خاطرات خودشون و مادری های فاطمه اسد مادر علی ابن ابی طالب برای خودشون رو مطرح کردن، تا رسید به جایی که بعد شروع کردن به دعا کردن، ای خدایا که زنده میکنی، میکند و میمیرد، خود زنده است و نمیمیرد، مادرم فاطمه بنت اسد را ببخشای و حجت خود را به او تلقین نما، جایگاه او را وسیع ساز و به حق پیامبرت و پیامبرانی که در زمان گذشته و پیش از من بودند، به حق نبی که والانبیاء من قبلی. پیامبر بابا چیه؟ سببیت وسیله. پیامبر متوسل میشن به روح انبیاء قبل و خدا را قسم میدهن در حق فاطمه بنت اسد. باز حدیث رو من اگر بگم به شما چقدر این مأخذ داره که دیگه حوصله بخواد خوندن ادله این که این کجا هست، این حدیث دیده میشه. اما این بفرمود سریع‌ترش رو بگم، ما که بحثی نداریم، یعنی الان من خدمت دوستان گفتم چهارمین نوع حیات کدوم حیات بود؟ آفرین، ماشاءالله به این ذهن‌های آماده که بعد از یک ساعت ماشاءالله ذهنتون آماده است ماشینی دقیقاً سریع پاسخ میدید، کامپیوتر وار، حیات برزخ، درست؟ حالا این که مال ماست، ما که اعتقادمون روشنه، اما آیان اهل سنت، عمده کلام اهل سنت الان تابع اشعری است، یعنی ابوالحسن اشعری قرن سوم. ان عقائدنا ان الانبیاء احیاء، چی داره این رو مطرح میکند؟ طبقات الشافعیه الکبرى، تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیه الکبرى، یعنی اون ریشه تمام اعتقاد اهل سنت اینه، منهای وهابیون که میگن ان الانبیاء احیاء، انبیاء زنده اند ارواحشون، چه برسد به بقیه؟ خب این همه تون اعتقاد رو دارید و میدونید روح انسان عزیزان وقتی که به دنیا آمد نمیمیرد، جسم میمیره، روح منتقل میشه. سوال، توانایی ها و کمالاتی که شما دارید مال روحتون یا مال جسمتونه؟ کمالات معنوی که انسان پیدا میکند، قرب انسان به خداوند قرب جسمیه یا قرب روحیه؟ قرب روحه. وقتی روح زنده است کمالاتش مرده یا زنده است؟ زنده است که دیگه، این که بحثی نداره که، این که دو ضرب در دو مساوی چهار. حالا اجازه بدید اینم بگم، حالا که اینو گفتم خدمت دوستان، ببینید از روز اول جسد پیامبر گرامی در گوشه منزل قرار داشت و هنوز مسلمانان در موت و حیات او شک و تردید میکردن، پیامبر واقعا مرده؟ خلیفه دوم میگفت نمرده است، بلکه به سان موسی به معراج رفته است. حالا دارم از کجا میخونم براتون؟ سیره حلبی، یعنی مهمترین کتاب سیره در مورد کی؟ رسول خدا در اسلام، به اتفاق همه مسلمانان شیعی و سنی. در این موقع ابوبکر که در منطقه صنع به سر می‌برد وارد خانه پیامبر شد و رو انداز او را کنار زد و صورت او را بوسید، صورت پیامبر را، و گفت پدر و مادرم فدای تو باد، در حال حیات و ممات پاک و پاکیزه هستی. حالا گوش کنید، و از ما پیش پروردگار خود یاد کن و ما را به خاطر داشته باش. برای برادران اهل سنت عرض می کنم، این کیه؟ خلیفه اول ابوبکر فرزند ابی قحافه. برای شما عرض می کنم، به هنگامی که امیرالمؤمنین از غسل و تکفین پیامبر فارغ گردید، از کجا براتون می خونم؟ نهج البلاغه خطبه 235. هنگامی که امیرالمؤمنین از غسل و تکفین پیامبر فارغ کرد، روی او را باز کرد، اومد نزد بدن نازنین پیامبر، به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدایت باد ای پیامبر، تبت حیاً و تبت میتاً، پدر و مادرم فدای تو باد، در حال زندگی و مرگ پاک و پاکیزه هستی، و ذکر نارن در ربک، در نزد پروردگارت التماس دعا یا رسول الله ما را یاد. به کی داره صحبت میکنه؟ با رسول خدا که فوت کرده است، علی ابن ابی طالب، شاگرد ممتاز این مکتب، اونم در همون زمان بعد از غسل و اینها. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی جان من؟ مطلب تمام بدیهی، روشن بر اساس تمام قواعد و کاملا موازین اون، از جهت عقلی، علمی، آیات، روایات، تاریخ منظم و منسجم دیگه. حالا اگر کسی میخواهد حقیقت رو بپذیرد، بپذیرد. اگرم این جای نگرانی است که خدا اینا کرده، اینو واقعا باید دعا کنیم و تضرع کنیم به درگاه خداوند که خدا اینا کرده، خدا اینا کرده، کبری نسبت به مقام اولیاء خدا تو وجودمون نیاد، که این کبر رو به بهانه قبول یا عدم قبول توسل ابرازش کنیم. این هم چیزی است که دیگه خود دانیم و در نفس خود انسان ها، که امیدواریم خداوند ما را از چنین مسائلی برحذر بدارد.